وسایلی که بتونن موقعیت خودشون رو تشخیص بدن، انواع وسایل حمل و نقل میشه زندگی کرد بدون ارتباطات فضاپاییه، بدون مخابرات فضاپاییه تقریبا قابل تصور نیست. بنابراین زندگی امروز بشر وابسته به تکنولوژی فضایی هست و کشورهایی که به دنبال خودکفایی‌اند قطعاً یکی از حوزه‌هایی که روش باید متمرکز بشن حوزه فضایی است. خب فناوری فضایی از سال 1957 میلادی که اولین ماهواره تو مدار قرار گرفت به نوعی عصر فضایی شروع شد. شاید اون موقع بیشتر دنبال گرفتن اطلاعات از کشورهای رقیب بودن، روسا و آمریکا، یا این دوتا کشور اون موقع البته شوروی سابق، در رقابت دوره جنگ سرد وارد حوزه فناوری فضایی شدند. ولی به مرور این فناوری وارد زندگی بشر شد و ابعاد مختلف زندگی رو به نوعی تحت شعاع خودش قرار داد. صنعت فضایی در واقع زنجیره‌ایه که حلقه‌های متعددی داره و اینا در کنار هم تشکیل این صنعت رو میدن. آنچه که بیشتر ما ازش شنیدیم اون ماهواره‌ایه که تو فضا قرار میگیره.
بله.
و حالا تو ارتفاعات مختلف، مدارات مختلف تزریق میشه و ما میتونیم در واقع ویژگیش هم اینه که وقتی شما از فضا دارید ارتباط میگیرید محدودیت مکانی ندارید و یک بخش عمده ای از مساحت رو حالا بسته به نوع ماهواره و نوع مدار و منظومه‌ای که تشکیل میشه تحت پوشش قرار میده. پس آنچه که در وهله اول به چشم میاد ماهواره است، اما برای اینکه ماهواره تو مدار قرار بگیره نیاز به یک پرتابگری هست که از روی زمین این ماهواره‌ای که ساخته شده رو بلند کنه، به ارتفاع برسونه، به سرعت برسونه. میدونید
بله.
برای اینکه یه شیء در مدار قرار بگیره، مثلا تو مدارات پایین زمین، مدارات لئو، باید به سرعتی معادل هولوش 7.8 کیلومتر بر ثانیه. اینو تصور کنید، در واقع به صورت در واقع سرعتیه که در اون لحظه باید بهش دست پیدا کنه تا بتونه به صورت دائم دوره کره زمین بچرخه. خب این چه وسیله‌ایه که بتونه یک ماهواره رو از روی زمین بلند کنه، به اون ارتفاع برسونه، به اون سرعت برسونه، اونجا جدا کنه که این تو مدار بچرخه. این میشه حوزه پرتاب. و بعد
که خیلی کشورها هم ندارن.
بله.
نهایتاً ماهواره رو می‌سازن میدن به پرتابگر بفرسته. خود ما هم یه بار فکر کنم پارسال این کار کردیم یا
بله،
دو سال
بله.
پیش این کار کردیم.
این ایرادی نداره، ایراد وابستگیه. بله. این که همکاری بین‌المللی وجود داشته باشه تو ابعاد مختلف این مرسومه، منتها شرطش اینه که ما خودمون هم دستمون پر باشه و بتونیم تو این تعاملات ارتباط برد برد برقرار کنیم. و من حلقه در واقع حلقه سوم از این زنجیرم ایستگاه‌های زمینیه که حالا بتونید با اون ماهواره ارتباط برقرار کنید و رفت و برگشت دیتا و اطلاعات و کنترلی که باید انجام بشه اتفاق بیفته. همونطور که
فرمودید ما هسته رو داریم.
به من برای اینکه این محدوده رو خدمتتون شفافتر بگم، بین 90 تا 100 تا کشور هستن که ماهواره دارن تو فضا.
بله.
از اینا هولوش 50 تا کشور خودشون ماهواره ساز هستن و از این 50 تا حدود 10 تا کشور هستن که خودشون میتونن پرتاب انجام بدن، که کشور عزیز ما نهمین کشوری بود که وارد جرگه کشورهای دارای زنجیره کامل فناوری فضایی شد در 14 بهمن سال 87 که ماهواره بر سفیر که ساخته سازمان صنایع هوا و فضای وزارت دفاع بود به عنوان اولین ماهواره بر بومی، ماهواره امید رو که اون هم ساخته شرکت سایران مجموعه وزارت دفاع بود در مدار قرار داد.
بسیار عالی. الان آقای دکتر شاید یه کسی الان بگه خب آقا این آب و نون ما الان مثلا لنگه، ما بریم فضا چی میشه؟ مثلا به اقتصاد ما چه کمکی میکنه؟ به معیشت ما چه کمکی میکنه؟ به کشاورزی ما چه کمکی میکنه؟ حالا مثلا میگید آقا ناوبری این جی پی اس رو که همه موبایل هم دارن دیگه، مثلا این چه میدید؟ شبهه و ساده انگاری راجع به صنعت فضایی متاسفانه خیلی ممکنه که در ذهن ها شکل بگیره. چه پاسخی برای اینها هست؟
ببینید کاربردهای متعدد و متنوعی فناوری فضایی داره. شاید یکی از ابعاد برنامه فضای کشور که باید بیشتر بهش پرداخته بشه و عمق بیشتری داده بشه. همین حوزه کاربردهای فضایی است. کاربردهای سنجشی، انواع کاربردهای سنجشی تو حوزه کشاورزی، هواشناسی، منابع طبیعی، کشف معادن، مقابله با آتش سوزی، مراقبت جنگل ها، مراقبت سطح زیر کشت.
اینا بالقوه است، بالفعل هم شده چیزی ازش؟
بخشایی بله، سازمان فضایی، پژوهشگاه فضایی، شرکت های دانش بنیان ورودهای خوبی داشتن مقطعی و در واقع تو حوزه‌های مختلف این کاربردها توسعه داده شده و در حال کار هست، مخصوصا در دولت 13 روی این ابعاد هم داره کار میشه. منتها لازمش اینه که ما بتونیم تو این حوزه رو پای خودمون وایسیم و وابستگی نداشته باشیم. طوری نباشه که ما بیایم سرمایه گذاری انجام بدیم ولی همیشه وامدار دیگران باشیم که حالا به دلایل تحریم یا هر بحث دیگه هر جا خواستن در واقع این پیشش دست اونا باشه. این خودکفایی خیلی مهم. حالا این ابعاد سنجشیه که یه مقدار تو دستر و ملموستره تو حوزه های مخابراتی، حوزه های ناوبری که عرض کردم، اکتشافات فضاپایه و الان میبینید سرمایه گذاری های زیادی میشه برای سفر به کرات دیگه. اینا بله. صرفا بحث ماجراجویی و کنجکاوی نیست، اینا ابعاد اقتصادی داره که حتما در آینده طی دهه‌های آینده ابعادش برای بشر بیشتر شفاف میشه. ولی آنچه که در واقع دانشمندان و اونایی که در واقع راهبرد حوزه فناوری دارن تدوین میکنن تو همه کشورها بهش پرداختن، از جمله کشورهای همسایه ما، حوزه فضایی و به عنوان یکی از حوزه‌های فناورانه‌ای که سرمایه گذاری در این حوزه بازگشت چند برابری جی دی پی کشورها رو خواهد داشت و جز حوزه‌های کلیدی است که هر کسی وارد این حوزه بشه در واقع برگشت سرمایهش قطعاً چند برابر خواهد بود و آورده زیاد اقتصادی خواهد داشت. به جز ابعاد اقتصادی، ابعاد اقتداری این حوزه هم خیلی مهمه. ببینید ما الان میگیم یک وجب یا یک مشت از خاک خودمون رو حاضر نیستیم و به خاطرش دیدیم چقدر در واقع اون غیرت و وطن دوستی. خب
بله.
این برای فضامون هم هست. فضا یک ثروت در واقع مشترک بشریه. چرا باید از این ثروت مشترک بشری محدودی از کشور فقط استفاده کنن؟ اینا بحثاییه که به نظرم شاید کم پرداخته شده بهش. آنچه که از فضا در واقع مردم بدونن در آینده فرزندان ما، نسل‌های بعدی راجع به ما چه قضاوتی خواهند کرد، در دوره‌ای که شاید فرصت بود اگه ما الان اقدام نکنیم شاید در آینده خیلی از در واقع این ابعاد مختلف این فناوری بره به سمت انحصار.
بله.
بنابراین باید سرمایه‌گذاری روش انجام بشه.
خیلی هم دید بلند نظرانه ای میخواد که در روزگاری که همه نگاهشون به زمینه، به آسمان نگاه کنی و از فضا بخوای استفاده بکنی. آقای دکتر حسینی، در روزهای گذشته شاهد پرتاب چند تا ماهواره ایرانی بودیم از جمله ثریا، مهدا، کیهان دو و هاتف که به وسیله ماهواره‌های قائم و سیمرغ این کار را انجام شدن. این ماهواره‌ها چه ماموریتی دارند؟ بعدم تمام ایرانیه یا پروژه مشترکه؟
این هر دو پرتاب کاملا ایرانی بود. پرتاب اولی که فرمودید ماهواره ثریا با ماهواره بر قائم سپاه پرتاب شد که پرتاب موفقی بود و یک گام رو به جلو در حوزه صنعت فضایی کشور، و به فاصله حدود یک هفته بعد از اون ماهواره بر سیمرغ سه ماهواره رو به صورت همزمان و در یک پرتاب تو مدار قرار داد. مدار ماهواره ثریا 750 کیلومتری بود. ماهواره بر سیمرغ این سه ماهواره‌ای که خدمتتون عرض کردم و توی مدار بیضوی با حضیض 450 و اوج 1110 کیلومتر قرار داد. یعنی تو پرتاب سیمرغ ما هم تعداد ماهواره رو رکورد زدیم، در یک پرتاب نداشتیم. ما تمام پرتابای قبلیمون تک ماهواره‌ای بودن.
بله.
که اولین بار چند ماهواره‌ای تزریق شد و همینطور ارتفاع بالای 1000 کیلومتر بهش دست در واقع دست یافتیم که دستاورد واقعا بزرگی بودن اینا. و ماهواره بر سیمرغ هم ساخته مجموعه وزارت دفاع، سازمان صنایع هوافضا، به صورت کاملا بومی در امتداد مسیر ماهواره برهای وزارت دفاع. و ماهواره ها ماهواره مهدا ساخته پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات بود و دو نان و ماهواره کیهان و هاتف ساخت شرکت سایران وزارت دفاع. این که فرمودید تمامی این ماهواره ها و ماهواره برها 100% بومی.
ماموریتشون چیه این ماهواره ها؟
ماهواره ثریا و مهدا که ساخته پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات هستند، حالا تحت عنوان SRI 1 و 2
بله
ماموریت مخابراتی دارن، بیشتر با هدف تست زیر سیستم های ماهواره های عملیاتی که در آینده قرار استفاده بشه به عنوان آزمایشگاه فضایی، چون چه برای ماهواره بر چه برای ماهواره ما آزمایشگاه زمینی نمیتونه تمام شرایط رو به صورت همزمان شبیه سازی بکنه. بنابراین بعضی از در واقع این ماهواره هدفشون این هست که داده برداری کامل انجام بشه از شرایط فضا که بعداً ماهواره های گرون قیمت نخواد بره با یه شرایط پیش بینی نشده روبرو بشن. این دو تا ماهواره ساخت پژوهشگاه فضایی بود، دو تا ماهواره نانو ماهواره ساخت شرکت سایران مجموعه وزارت دفاع، نانو ماهواره کیهان کاربردش ناوبری هست، اولین قدم به سمت سیستم های موقعیت یابی ملی ما فضاپای. البته هنوز فاصله زیادی داریم با اینکه ما چه این کیهان که عرض میکنم چه هاتف که در ادامه توضیح میدم، باید در آینده ما منظومه داشته باشیم، منظومه ناوبری، یعنی شبکه ای از ماهواره ها که در مدارات لئو تزریق میشن و هم با هم دیگه ارتباط دارن هم با ایستگاه زمینی. این فعلا یه تک ماهواره ای برای اثبات فناوری و تست این فناوری برای آینده که انشالله تو این حوزه توسعه پیدا کنه
انشالله.
و نانو ماهواره هاتف مشابه کیهان که در حوزه ناوبری بود، هاتف در حوزه اینترنت اشیا یک منظومه تعریف شده تحت عنوان منظومه شهید سلیمانی در سازمان فضایی که کنسرسیومی از شرکت‌های دانش‌بنیان مشغول اجرای اون پروژه هستند که در واقع با هدف ایجاد یک منظومه ماهواره‌ای از ماهواره‌های کوچک با کاربرد اینترنت اشیا اولین بار انشالله اینترنت باریک باند فضاپایه داشته باشیم. هاتف با منظور در واقع تست تحقیقاتی نانو ماهواره‌هایی که در آینده در قالب این منظومه قرار پرتاب بشن پرتاب.
آقای دکتر، اروپایی ها واکنش نشون دادن به پرتاب ماهواره بر قائم و مدعیان که حالا اینا کاربرد دوگانه نظامی فضایی دارن، اینطوریه واقعا؟
ببینید
و اصلا واسه چی واکنش نشون میدن؟
بله، بیشتر بحث اینه که میخوان انحصار فناوری فضایی رو همونطور که عرض کردم این ثروت خدادادی رو به نوعی در انحصار خودشون داشته باشن و قطعا چه مسئولین ما، سیاست مداران، چه دانشمندان و صنعتگران ما به هیچ وجه تحت تاثیر این بحث ها نیستن، درگیر حواشی نمیشن و به خصوص مجموعه وزارت دفاع که ما مشغول فعالیت هستیم، برنامه های ما در واقع به نوعی مرتبط با مجموعه نیروهای مسلح هم هست. ما هم خدمات ملی به بخش های دانشگاهی و کشوری رو میدیم و هم در واقع در جایی که لازم باشه به بخش های نیروهای مسلح و برنامه هامون در قالب برنامه تدوین شده بلند مدت فارغ از این بحث ها با قوت داره ادامه پیدا میکنه و تحت تاثیر بحث ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عنایات حضرت علی ابن ابی طالب
تو پایگاه بودیم، مجوز گرفتیم برای پرت
سالی.
این 80 تن وزن استارتیشه.
من سالهای قبل بودم پرتاب ماهواره رو تجربه داشتم، خیلی هیجان انگیزه.
حالا سیمرغ باید بیاید
انشالله.
اگه سفیر بودید موتور سیمرغ 4 برابر سفیر و قائم
انشالله. خیلی خوب، در خدمت آقای سید احمد حسینی مونس هستیم، سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. آقای دکتر، فرمودید که ماهواره ثریا در مدار 750 کیلومتر قرار گرفته. اولا اهمیت این مدار چیه و ثانیا اینکه بالاترین مداری که ماهواره‌های ایرانی قرار گرفتن یا تلاش کردن برای قرار گرفتن در اونها چه مداری بوده؟
ما در پرتاب اخیر سیمرغ به ارتفاع 1110 کیلومتری دست پیدا کردیم. حالا بعضی دوستان میپرسیدن 1110 چون ما پرتابمون پرتاب تحقیقاتی بود و محدوده ارتفاع رو انتخاب کرده بودیم، این 110 به تیمن نام مبارک مولا علی علیه السلام انتخاب شد، البته در اون محدوده فنی که بسته شده بود. منتها تو اون تنظیم دقیقش قابلیت تنظیم داشت که به این صورت انتخاب شد. بنابراین بالاترین ارتفاعی که ما الان دست پیدا کردیم بر ماهواره هامون همین پرتاب اخیر سیمرغ بود که به اوج 1110 کیلومتر رسید. ببینید، من اینکه پاسخ شما رو به صورت دسته‌بندی شده بدم، مدارات فضایی در قالب مدارات نزدیک زمین یا لئو تعریف میشه که الان بیشترین کاربرد این مدارات دارن.
بله.
و شلوغ‌ترین مدارات هستن که از ارتفاع هولوش 225 کیلومتر شروع میشه تا 2000 کیلومتر و بیشترین کاربرد از هولوش 500 تا 700 800 هزار کیلومتر اینجا شلوغ‌ترین مدارات. الان پرتابایی که مجموعه استارلینک اسپیس ایکس داره انجام میده تو همین محدود است که تقریبا هر دو هفته 50 60 ماهواره داره تو مدار قرار میده و به سرعت داره شلوغ میشه و به نوعی شاید جا برای دیگرانی که بعداً بخوام بیان.
باید یه جایی هم ثبت بکنید که مثلا ماهواره میخواد تو اینجا قرار بگیره دیگه، درسته؟
ما در واقع الان الزامی به این ثبت نداریم، ولی قوانین بین‌المللی داره به این سمت میره که محدودیت‌های قانونی رو بخوان محدود کنن. اما داشتم اینو عرض می‌کردم، ما پس مدارات لئو رو داریم که ماهواره‌هایی که تو این ارتفاع قرار می‌گیرن هول و هوش هر یه ساعت و نیم یه بار دور کره زمین می‌چرخن.
بله.
و الان تو مدارات ارتفاع پایین یا لئو عمدتاً کاربردها داره میره به سمت این که منظومه سازی انجام بشه برای اینکه بتونن زمانهای بازدید مجدد ماهواره ها رو کاهش بدن، پوشش رو بالا ببرن، ظرفیت رو بالا ببرن، میره به سمت منظومه سازی که ما هم توی نقشه راه فضای کشورمون و برنامه بلند مدتی که تدوین شده برای مدارات لئو چه در حوزه های سنجشی، مخابراتی، ناوبری کاربردهای مختلفی تعریف شده. بعد از این اگه بخوام معروف ترین مدار رو خدمتتون عرض کنم، مدار 36000 کیلومتری یا جی او هست، مدار زمین آهنگ که عمده در واقع ماهواره های رادیو تلویزیونی توی این مدار قرار می گیرن. این که شما شنیدید در واقع نقاط مداری باید ثبت بشه و محدودیت داریم توی این مدار هست که در راهبرد فضایی کشور جمهوری اسلامی و تدابیر حضرت آقا هم دستیابی به 36000 کیلومتری بارها مورد تاکید قرار گرفته و ما انشالله گام به گام به این سمت حرکت خواهیم کرد. پرتاب اخیر سیمرغ در واقع که ما ارتفاع رو از به مرور از 250 به 500 750 1100 در رسوندیم، امیدواریم در آینده نه چندان دور انشالله به اوج نزدیک 36000 کیلومتری دست پیدا کنیم و ماهواره برهای کلاس بعدیمون قطعا این قابلیت رو خواهد.
آقای دکتر، ما دو سه دقیقه شاید فرصت داشته باشیم تا پایان برنامه و میخوام از شما بپرسم که چه برنامه‌ای برای پرتاب ماهواره‌ها در آینده نزدیک وجود داره؟ حالا کلیشو شما فرمودید، تو آینده نزدیک چه اتفاقهای خوبی قرار بیفته و اصلا چه مأموریتی‌هایی میشه واسه صنعت فضایی کشور متصور بود؟
ما در مجموعه وزارت دفاع با راهبری شورای عالی فضای کشور در واقع پرتابگرها رو، برنامه توسعه پرتابگرها رو داریم دنبال میکنیم. ماهواره بر سیمرغ مراحل تثبیت نهایی خودش رو داره طی میکنه. خب این پرتاب موفق تا حدود زیادی در واقع نشون داد که قابلیت اطمینان لازم رو با ارتقایی که داشته سیمرغ خواهد داشت. ورژن‌های بعدی سیمرغ در قالب سیمرغ بهینه و در آینده انشالله پلتفرم سریر خواهد بود و همینطور ماهواره برای ذوالجناح رو در مجموعه سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع داریم کار میکنیم که سیمرغ ما دو مرحله سوخت مایع هست، ذوالجناح سه مرحله ایه که دو مرحله سوخت جامد داره و یک مرحله سوخت مایع. انشالله پرتاب های تحقیقاتی ذوالجناح هم ادامه پیدا خواهد کرد تا انشالله بتونیم یک مجموعی از پرتابگرها که انواع نیازمندی های ماهواره سازها و بخش فضای کشورمون رو بتونه برآورده کنه انشالله تو مجموعه بهش دست پیدا کنه.
خیلی ممنون از شما آقای دکتر سید احمد حسینی مونه، سخنگوی فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ما در جهان آرا همراه بودند. صنعت فضایی ما یکی از اون لبه‌های دانشی که بهش رسیدیم و موجب افتخار ماست. میتونیم که این رو به فرزندانمون معرفی بکنیم، به دوستان خودمون معرفی بکنیم. یکی از اون مؤلفه‌های قدرته که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و ماندگار خواهد بود و بی‌نظیر هم است. اشاره کردن آقای دکتر که ما جز 10 تا کشور استفاده کننده کامل از این چرخه هستیم و خیلی مؤلفه مهمه. میدونم که الان مثلا ما لنگ گرونی گوشت و مرغ و مثلا همین بدیهیات اولیه قیمت دلار و اینا هستیم، راجع به اینا برنامه رفتیم و صحبت کردیم، اما این یکی از اون مؤلفه‌هاییه که انشالله از این گردنه های ساده که عبور بکنیم میتونیم سرمون رو بالا بگیریم و بگیم که ما یک کشور فضایی هستیم تماما، که خودمون ماهواره برداریم، خودمون ماهواره میسازیم، خودمون ایستگاه ماهواره‌ای داریم که از اطلاعات این استفاده میکنیم و زمینه های زندگی عزتمندانه رو برای مردم انشالله بیش از پیش فراهم میکنه. خیلی ممنونم که با جهان آرا همراه بودید. ما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من نرجو لکل خلق
سر سپردیم به جان
به جان
دلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست.
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، خوبانی که امروز هم با خدای ماه رجب مأنوستر شدید، امروز هم در لحظات ناب ماه رجب آماده شدید برای انس گرفتن بیشتر با خداوند کریم. دعای ماه رجب که امام صادق علیه السلام به ما دستور دادن هر صبح و شام ماه رجب این دعا رو بخونیم، بعد از نمازهای یومیه‌مون این دعا رو بخونیم و به واسطه این دعا با خدای مهربون بهتر انس بگیریم و از برکات ماه رجب بهتر بهره‌مند بشیم، فراز بعدیش اینجور به ما آموزش میده که یا من یعطی الکثیر بالقلیل،
یا من یعطی الکثیر بالقلیل،
ای کسی که عطیه تو، پاداش تو در مقابل اون چیزی که من در درگاه تو انجام میدم خیلی زیادتر هست. ای خدایی که عطایای کثیرت رو، هدایا و ثواب و پاداش کثیرت رو به اعمال ناچیز من قرار دادی، خدای من ما آدم ها معمولا اینطور هستیم که اگه هدیه‌ای رو برای کسی میبریم متوقع هستیم چیزی رو که براش بردیم به جاش برای ما چیز بهترش رو بیاره. خدای من تو در قرآنت اونجا که فرمودی اگر کسی به شما سلام و تحیت داد شما بهتر از اون رو بهش برگردونید، خدای من تو این مرام و منشی که تو به ما یاد دادی و تو این سیره و سنت عرفی جامعه انتظارات ما رفت بالا به حدی که اعمال ناچیزمون، نماز و روزه و عبادت ناچیزمون رو به درگاه تو عرضه می کنیم و از تو انتظار داریم عطایای کثیرت رو به ما عنایت کنیم. مگه جز ما بندگان دیگه ای هم داری که بخوای به اونها عطا کنی؟ خدایا تو که بخیل نیستی، تو که کریمی، تو که به ما دستور به کرامت دادی، میشه توی این ماه رجب، رجب العصب، وقتی ما دعا میخونیم، وقتی ما با تو حرف میزنیم، با تو راز و نیاز میکنیم، گرچه عمل ما کوچیکه، گرچه شأن ما پایین باشه، خدایا تو بزرگی، تو اعظم و عظیم و اکبری، خدایا تو بهترین پاداشهاد رو برای خودت نگه نمیداری، به ما عطا کنی. چقدر بندگان خوبی داری خدا که در بین همه موجودات عالم این بندگان با عشق به پیغمبر و اهل بیت به درگاه تو میان و طبق دستور بزرگان دینی با تو حرف میزنن. یا من یعطی الکثیر بالقلیل، عطیه بخششیه که در مقابلش چیزی نمیخوای. خدایا حالا که اینجور عطیه رو به ما آموزش دادن، حالا که در این فراز رسیدیم به مقام بالاتر، به آموزه بالاتر، به این معنی که عطیه رو تو میدی و در مقابلش از ما چیزی نمیخوای، خدایا پس اگر اعمالم کوچکه، اگر آداب و دعا و مناجات من ناقابله، اما تو عطیه رو بدون هیچ چیزی به ما عنایت میکنی، خدایا از تو میخوام در این ماه عزیز و به برکت این فراز دعا به همه بندگانت، به دوستانم، به همه رفقا و همه شیعیان و محبین اهل بیت بهترین عطایات رو هدیه کنی.
من مست تو دیوانه، ما را که برات خانه، من مست تو دیوانه، مارا که برد خونه، ای چند تو را گفتم، هم خورد و سپیمانه، هم خورد و سپیمانه. جانا به خراباتا، حال از زد جان بینی، حال از زد جان بینی، جان را چه خوشی باشد، این صحبت جانانه، این صحبت جانانه. من مست تو دیوانه، مارا که برد خانه، ای چند تو را گفتم، کم خورد و سپیمانه، کم خورد و سپیمانه. من مست تو دیوانه، مارا که برد خانه، ای چند تو را گفتم، کم خورد و سپیمانه، هم خورد و سپیمانه.
دوستان عزیز همچنان همراه ما باشید. از شبکه رادیویی گفتگو